دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان محترم رادیو پیام، صبح شما به خیر باشه. با یکی دیگر از برنامه‌های دنیای پناهجویان در خدمت آقای اسدی هستم. درود بر شما آقای اسدی، صبح شما به خیر.
درود بر شما و درود بر شنوندگان عزیز. حمید جان خسته نباشید.
مرسی. سلامت باشین. خیلی ممنونم آقای اسدی، شما خوب هستین؟ شما خسته نباشید.
مرسی، خیلی ممنونم.
قربون شما آقای اسدی. بذارین که چون 3-4 تا سوال خیلی مهمه، دلم میخواد که به همه سوالها برسیم و در این حال در ارتباط با تجمع روز شنبه هم با شما صحبت بکنیم، در ارتباط با سالگرد دختر ایران زمین، قتل حکومتی که سال گذشته توسط رژیم کودک کش جمهوری اسلامی صورت گرفت و بعد از اون اعتراضات در واقع سراسری داشتیم در کشور و همچنان همین جنبش ادامه داره، در ارتباط با روز شنبه و تجمع شهریمون و کارهایی که بایستی انجام بدیم با شما صحبت بکنیم. اول اینکه به من بگید که اگر که اشکال نداشته باشه، هفته گذشته امیدوارم شنوندگان هم خاطرشون باشه که با خانم آقای امیر کهریزی صحبت کردیم روی خط رادیو، مسئله دیپورت ایشون به کجا رسید؟
همجان خوشبختانه دیپورت امیر در آخرین دقایق در کمپ آغری در مرزوان متوقف شد. خب واقعا یکی از سخت‌ترین، شاید بگم سخت‌ترین تلاش زیادی شد راستش برای اینکه مثلا دیپورت امیر متوقف بشه، چون توی موقعیت خیلی پیچیده قرار گرفته بود، چون اونو داخل یک عالمه از خود پناهجویانی که در مرز دستگیر شده بودن قاطی کرده بودن و از کمپ اردنه بردنش توی کمپ آغری، چون آغری دیگه اونجا همه دیپورتی ها از اونجا صورت میگیره، چون لب مرز ایرانه. بعد خیلی سخت شده بود. به هر حال مشکلی هم که داشت که خودش زمانی که از یونان دستگیر میشه و به ترکیه بازگردانده میشه که ما نمیدونستیم، مثلا از ترس خودشو پناهجوی افغانی معرفی کرده بود و خود این پیچیدگی که به وجود آورده بود و ما به اسم دیگه داشتیم همزمان کار میکردیم، دولت نمیدونست که ما هدفمون چیه، تا اینکه بالاخره عکسش توی روزنامه های ترکیه و توی مجلس ترکیه همه جا رفت. بعد دقت کردن که بله این پناهجو ایرانی هست و پناهجو سیاسی هست و به هر حال موقعیت خیلی مهمی هم داره و اگر دیپورت بشه کسی بوده. واقعا بارها وزارت اطلاعات هم زمانی که تو عراق بوده به خاطر کارهای روزنامه نگاریش و فعالیتهایی که مثلا داشته بارها مورد توجه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار گرفته بوده و توی این چند روز هم جمهوری اسلامی در ترکیه بیکار ننشست، تمام تلاش خودشونو به عمل آوردن که یک جورای اینو کاری بکنن بفرستنش ایران. من نمیگم چه کارهایی کردن چون لو میده همه چیز جا توی اطلاعیه هم که دیروز صادر کردیم اینو گفتم، خیلی تلاش کردن، یعنی خیلی تلاش کردن که اینو بفرستن ایران ولی نتونستن. به هر حال بعد از این که نامه به زبان ترکی و انگلیسی فدراسیون در ترکیه پخش شد به سازمان‌های حقوق بشر و اینا، خب این به داخل مجلس رفت. بعدش هم دو هفته پیش که نگاه کردیم که یک نماینده مجلس هنگام سخنرانی در صحن مجلس عکس بزرگ امیر رو به دست گرفته و میگه که اینهایی که در دست امیر هست اسلحه نیستن، اینا دوربین خبرنگاری هست. این فرد یک پناهجوی سیاسی، یک فرد سیاسی، اگر من دارم هشدار میدم توی مجلس دارم میگه من دارم هشدار میدم اگر این دیپورت بشه به ایران اعدام میشه. به هر حال ما از اونجا دیگه خیلی خوشحال شدیم، گفتیم که به هر حال کارمون گرفت و کار تازه نمیتونن دیپورتش بکنن. ولی خب با این وجود به خاطر این مشکلاتی که گفتم خیلی کار سختی بود. بعدش هم خب پس پی در پی هم من هم خانمش مرتب هم با سازمان ملل در ترکیه در تماس بودیم، هم با عفو بین الملل، و هر دو اینا رو تحت فشار گذاشته بودیم. سازمان ملل مجبور شد دخالت کرد، سازمان ملل مستقیما به دولت ترکیه وارد بحث شد و اونا هم تقاضا کردن که دیپورت شما توقف کنن. بعد یه وکیل خیلی خوبی هم داریم که در ترکیه با فدراسیون همکاری میکنه، اونم با عنوان وکیلش معرفی کردیم. بلافاصله رفتن دیدنش توی کمپ و مجموعه این کارها، و یک روزنامه نگار ترکی هم با من و همسرش یک مصاحبه بسیار مفصل انجام داد و در یکی از روزنامه های ترکیه بسته به خیلی زیادی پیدا کرد و این هم به هر حال به این کمپین اضافه شد و ما دیگه مطمئن شدیم که الان با توجه به این موقعیت که امیر پیدا کرده که دیپورتش نمی کنن. چهارشنبه هفته گذشته در آخرین لحظاتی که به هر حال گروهایی که در مرز گرفته بودنشون میخواستن دیپورت کنن، اونا دیپورت شدن چون امکان درخواست پناهندگی پیدا نکرده بودن، ولی امیر در کمپ باقی ماند. به هر حال دو روز هم هست دست به اعتصاب قضا زده، 12 روز دیگه هم در کمپ باش مصاحبه میکنن، امکان داره بعد از مصاحبهش آزادش کنن، امکان داره مدتی هم در کمپ باقی بمونه، هنوز معلوم نیست، ولی فعلا دیپورتش به ایران متوقف شده.
بسیار هم عالی، دست شما درد نکنه. از توضیحاتی که دادین خوشحالیم که این دیپورت متوقف شده. به هر حال دست شما هم درد نکنه و البته تیم همکارتون که در این زمینه بسیار تلاش میکنید. من امیدوارم که برای تک تک پناهجویان ایرانی که در ترکیه هم اکنون ساکن هستن همچین اتفاقی نیفته و حداقل حالا که بهشون حداقل اقامت نمیدن دیپورتشون هم نکنن، آزار و اذیتشون نکنن. خبرها از ترکیه خیلی خبرهای جالبی نیست. سوال بعدی که از شما دارم، یک بار دیگه دیروز دوشنبه بود و در واقع اولین دوشنبه اول ماه اگر اشتباه نکنم، یک بار دیگه پناهجویان هم در یوتوبر هم در استکهلم تجمع اعتراضی داشتند در مقابل ظاهراً اداره مهاجرت، درسته؟ اگر ممکنه شما توضیحات بیشتر رو به ما بدید.
بله درسته، دیروز طبق اطلاعیه هایی که قبلا داده بودیم، دیروز باید هم در استکهلم به طور هماهنگ هم در یوتوبری مقابل اداره مهاجرت می رفتیم و اعتراض می کردیم. این بار قرار بود نامه دیگری در استکهلم تقدیم اداره مهاجرت بشه و قبلش به اداره مهاجرت تماس گرفته بودیم، گفته بودیم که ما میایم اونجا، دو تا تظاهرات داریم، یک در یوتوبری و استکهلم. بعد اینا جواب دادن بله ما میایم نامه تون رو می گیریم و در حال اگه سوالی هم بود جواب می دیم. دیگه دیروز هم فعالین فدراسیون تو استکهلم وقتی که اونجا جمع شده بودن، سه مسئول اداره مرجع اومدن بیرون باشون گفتگو کردن، گفتگوهاشون هم به طور علنیه بر حال امروز هم منتشرش میکنیم که برها همه ببینن.
امیدوارم ضبط ویدئویی یا صوتی کرده باشید این کار.
بله بله، به ویدیو همه تو خیابون دارن با هم صحبت میکنن. خب اداره مهاجرت زیاد چیزی نمیگه، بیشتر بچه های ما دارن توضیح میدن که مهاجرای این پناهجویانی که بالاخره سالها موندن و اقامت نگرفتن و در این حال به ویدیوهای اشاره میکنن که پسر محمد که پسر حمید نوری برحال توی تجمع 20 ژوئن مخفیانه میره توی اداره مهاجرت و از تظاهرات پناهجویان فیلم میگیره، عکس میگیره، بعدش هم این چند روز برحال افشا شد و بالاخره کلیپاش اومد بیرون و اونم دارن اشاره میکنن، میگه اسم کسی که بالاخره در سوئد به زندان ابد محکوم شده اومده ببین در یک ویدئوی چنان پناهجویان ایرانی رو تحقیر میکنه، میگه اینا به چه ذلتی افتادن، اومدن فوش میدن به جمهوری اسلامی برن که مثلا در این کشور بهشون اقامت بدن، اینا جونشون در خطر نیست و از اینا. اینا کلیپیه که به طور علنی پخش شده، به هر حال به اینا اشاره میکنن، به مهسا امینی اشاره میکنن، میگن که اگر مهسا امینی زنده بود و زمانی می اومد درخواست پناهندگی می کرد حتما دولت سوئد باورش نمی کرد که ممکنه به خاطر حجابش بزنن اونو به قتل برسونن، ولی شما به پناهجویان ایرانی اعتبار نمی کنی، همینایی که الان اینجا هستن همشون آدمای شناخته شده ای هستن، فعالیت گسترده ای کردن توی مدیا اجتماعی می شناسنشون. به هر حال اداره مهاجرت زیاد جوابی نمیده، فقط گوش میکنه، بعد نامه رو از بچه هم میگیره و شماره برحال میگه شماره نامه رو براتون میفرستیم، ما این نامه رو بیگانی کردیم، نامه های قبلیتون هم گرفتیم، برحال به اینا اشاره میکنه و بعد بحثشون در این زمینه تموم میشه، ولی برحال گوش میکنن و حدودا یه رو 20 دقیقه با هم گفتگو میکنن. برحال قبلا هم توی یتبورین کاری کردیم، جوابی از اداره مهاجرت گرفتیم، گفته بودن که وضعیت ایران بسیار نگران کننده هست، گفته بودن از این به بعد ما برای تک تک بررسی پرونده ایران یا سعی میکنیم اوضاع جدید ایران رو در نظر بگیریم. به هر حال فشاری که داری میاریم به نظر من داره تأثیر خودشو میذاره. دیروز هم در یتبوری کارمنده اداره مهاجرت اومدن بیرون، یکیشون با پلیس خودشون اومدن عکسی که اونجا گذاشته بودیم لیوانه رو پر کرده بودن از آب، می آوردن کنار روی این پلاکاته می زاشتن که برای بد نبری خودشون کمک می کردن، خیلی تحت تأثیر قرار گرفته بودن این همه عکسی که برده بودن، هم ترکتایی که در مورد وضعیت پناهندگی هم عکسی کشتشدگان و عکسی محکومین به اعدام و اینا رو برده بودن و خیلی جلب توجه کرد. نگاه میکردیم واقعا از پنجره ها از بالا کارمنده اداره مهاجرت دسته دسته میومدن نگاه میکردن و توجه جلب کرده بود. به هر حال اونجا هم بچه ها شعار و سخنرانی و اینا بود، بعد از یک ساعت یک ساعت و نیم تموم شد. به هر حال دوتا اکشن خیلی خوب و به نظر من جالب قابل توجهی بود که دیروز برگزار شد و امیدوار هستیم در هفته های آتی هم این کار رو بکنیم و نتایج بهتری بگیریم.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه. و اما سوال بعدی که از شما دارم، همزمان با اعتراضاتی که خب پناهجویان در مقابل اداره مهاجرت دارن انجام میدن به صورت دست جمعی با در واقع حمایت فدراسیون سراسری، ما شاهد این هستیم که الان دولت به کارکنان مدارس و خدمات درمانی و ادارات دیگه داره فشار میاره که بتونن و در واقع ازشون میخواد که پناهجویان مخفی رو لو بدن و از رفتن بچه ها به مدرسه جلوگیری بشه. به نظر شما اصلا این طرح دولت عملیه یا حالا اگه در صورت اجرایی شدنش چقدر میتونه به ضد خودش تبدیل بشه؟
ببین ظاهراً به نظر من بسیاری هم اتحادیه مثلا کارکنان معلمان، هم مثلا کارکنان بیمارستان، سندیکالیستا، مثلا بخش دانشگاه سالگرنسکا، همه اینا حرف زدن و گفتن که ما از این طرح حمایت نمی کنیم. مثلا از جمله مثلا اتحادیه معلمان و کارکنان بهداشت، اینا گفتن که ما حمایت نمی کنیم، که این گفته که با اصل رازداری در خدمات اجتماعی اصلا تناقض داره این طرح. این که ما این پرنسیبه که ما آدم هایی که مثلا به هزار و یک دلیل اومدن جونشون رو از دست بدن، اداره مرجع پرونده اونا رو رد کرده، ممکنه اینجا اونجا دیده بشن، کار بکنن، برحال بخشی از اونا حتی در بیمارستان ها کار بکنن، اون پناهجویانی که مخفیان تحصیلات عالیه دارن، پزشکن، چجوری میشه ما اینا رو لو بدیم؟ مگه میشه این کارو بکنیم؟ برحال به نظر من مخالفت خیلی زیادی باش هست. حزب سوسیال دموکرات با این طرح مخالفه، حزب محیط زیست با این طرح مخالفه، حزب چپ با این طرح مخالفه. به هر حال اتحادیه معلمان گفتن 93% از چنین طرحی تبعیت نمی کنن، چون با منشور اخلاقی این حرفه در تناقض کامل قرار داره. یعنی اخلاقی نیست که اینا بیان کسانی که مثلا خودشون دارن باشون کار میکنن، صرفا به خاطر اینکه اداره مرجع به درخواست پناهندگی اینا جواب دادن، من رو بدیم دست پلیس، بعد ببرن بازداشت کنن و دیپورت بکنن. سندیکالیست های سوئد با 21 اتحادیه عضو از دولت خواستن که این طرح رو لغو کنن، به خاطر اینکه با دموکراسی سوئد به قول اینا در تناقض کامل قرار میگیره این مسئله. بعد برحال گفتن که انجمن بهداشت و درمان، اونا هم گفتن که این قانونی با اصل رازداری و مراقبت اجتماعی در تناقض هست، ما از این کار حمایت نمی کنیم. به هر حال اینا مخالفت های خیلی زیادیه. روز یک شنبه در استکهلم 10,000 نفر به خیابون اومدن و در مقابل این طرح سفارهی کردن، مخالفت کردن، و امکان داره در روزهای آینده در خیلی از شهرهای سوئد در مقابل این طرح دست به تظاهرات تو برحال گرده همهی زده بشه.
آقای اسدی معذرت میخوام، شنونده ای رو داریم روی خط ارتباط. درود بر شما، سلام عرض میکنم، بفرمید. خواهش میکنم.
درود بر شما حمید خان، خسته نباشید. درود بر آقای اسدی.
سلامت باشین آقا شهاب، خوبید؟
قربان شما، خسته نباشید. همینجور آقای اسدی عزیزم خسته نباشن.
درود بر شما شهاب جان، خودت هم خسته نباشید.
قربان شما. من یکی دو تا سوال داشتم از آقای اسدی خدمت شما از کام. نمیدونم در جریان اخبار هستید، تو این چند روز گذشته وزیر امور خارجه ایران با دولت سوئد تماس گرفته و تقاضایی رو کردن که با زندانی که در ایران هست، آقای یوهان فلودرس اسمش اگه درست بگم،
بله،
اینا علنا اعلام کردن که میخوان این رو عوض کنن با حمید نوری. اگر شما تو اخبار سوئد شنیده باشید که بلافاصله سوئد گفته ما به دولت ایران هیچ پولی بدهکار نیستیم و هیچ چیزی بدهکار نیستیم که بخوایم یک همچین معامله رو انجام بدیم، ولی دولت ایران داره فشار میاره. بعد در مورد این مسئله یک، در مورد مسئله دیگه هم آقای اسدی، من فکر می‌کنم در مورد مثلا با پولایی که از طرف آمریکا آزاد شد برای ایران، قبلا آقای اسدی اینجوری بود که من فکر می‌کنم شما خیلی اکتیف‌تر به حساب عمل می‌کردین، تظاهراتی همیشه می‌ذاشتین در رابطه با این نوع اعتراض می‌کردین، می‌رفتین جلو احیانا سفارت ها، مثلا من فکر می‌کنم حتی اون تصویر به سفارت امریکا بریم به خاطر پولایی که آزاد کرد. و در رابطه با این مسئله همین تعویض زندانیایی که الان ایران داره تقاضا میکنه، من فکر میکنم که آقای اسدی شما آیا فکر نمی کنید ما باید یک تظاهراتی در این رابطه داشته باشیم؟ در رابطه با دقیقا با آقای حمید نوری که اینشون داره مرتب دارن جمهوری اسلامی فشار میاره که اینو با یک زندانی سیاسی عوضش بکنن، که ما بریم و به دولت سوئد بگیم همچین چیزی امکان پذیر نیست، یعنی ما همچین اجازه ایرانیایی که در اینجا زندگی میکنن همچین اجازه ای رو نمیدن. خیلی ممنون میشم، فکر میکنم که آقای اسدی یه مقدار خب شما خیلی هم کار دارید، اینا فوکوستون بیشتر روی پناهنده های ایرانی بیشتر، فکر میکنم از این طرف یه مقداری حساب یه نیستید زیاد در صحنه، فکر میکنم باید یه مقداری بیشتر اکتیو باشید. مرسی از رادیو میشنوم.
مرسی، متشکرم شاب جان. آقای اسدی بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خب ببین، خب ما 100% مخالف این هستیم که کسانی مثل حمید نوری رو مثلا معاوضه بکنن یا آزادش بکنن، مثل اسدالله مثلا اسدی در بلژیک مثلا معاوضه بکنن با زندانیان دیگه. ولی خب باید در نظر داشته باشیم که اونها هم هیچ گناهی نداشتن، مثلا نمازی ها و کسان دیگری که مثلا شهروندان آمریکایی ایرانی هستن در ایران در زندان هستن، اینا هم بیچاره هیچ گناهی ندارن. یه زمانی پاشیدن مثل احمد رضا جلالی یک برحال دعوت میشه برای یه جلسه درمانی پزشکی، میره ایران اونجا میگیرن بازداشتش میکنن، حکم اعدام براش صادر میکنن، بعدش هم اینو وسیله میکنن، وسیله فشار برای مثلا دولت سوئد یا مثلا انگلستان. نازنین زاغری رو 5 سال زندانی کردن برای بچه کوچک، این همه بلا رو سر این مردم آوردن. به هر حال میدونم به هر پول گنده ای که انگلستان به ایران داد، الان هم آمریکا داره مثلا به ایران میده، خب اینا به طور واقعی بچخواهیه، این سرگردن بگیریه، این گروگانگیریه. ما اصل گروگانگیری رو باید محکوم بکنیم. اون شهروندانی که از انگلستان و آلمان و سوئد و خیلی جای دنیا دو تبعیتی هستن و در ایران زندانی هستن، هیچ گناهی نکردن زندانیان، و اینا هر کاری هم میکنن ازادشون نمیکنن. و این دولت ها، دولت آمریکا، دولت انگلیس، دولت سوئد هم خب هم به لحاظ اخلاقی هم تحت فشار افکار عمومی برای ازادی اینا، هم تحت فشار خانواده های اونا هست، تحت فشار بستگانشون هست. آخه چند سال باید نمازی ها رو مثلا توی ایران نگهداری بکنن؟ چند سال باید مثلا احمد رضا جلالی تو زندانه ایران بمونه؟ یا همین جوون سوئدی که مثلا الان در زندان از بعد از 15 ماه مثلا تازه زندانی بودنش رو در ایران علنی میکنن؟ معلومه در این 15 ماه 100 تا پیام بین جمهوری اسلامی و دولت سوئد رد و بدل شده یا اتحادیه اروپا سر این مسئله، و تازه مجبور میشن. اونم بالاخره حتما روزنامه ها و بالاخره جایی درس پیدا کرده، وقتی علنی میشه اونم مجبورن بگن بله همچین اتفاقی افتاده 15 ماه پیش. ولی ما نمیتونیم بگیم که مثلا بذار اونا تا ابد تو زندان بمونن، ولی مثلا اینا الان دولت سوئد هم علنی نگفته که مثلا حمید نوری رو در مقابل هر زندانی دیگه مثلا معاوضه میکنه، تل چیزی نگفته. ولی میدونم که این اخبار هست، این تبادل اخبار وجود داره، این گزارش هایی که واقعی هست، تازه یه بخش کوچیکش ممکنه مثلا علنی باشه، بخش بیشتره رابطه دیپلماتیکی که دارن غیر علنیه، تماس تلفنیه، آدم های مختلفی میفرستن برای داوری سر این قضیه. میدونم که تماس های زیادی سر این موضوع گرفته میشه، و بالاخره واقعا من نمیدونم بگم چی. من میگم که خب اینا هم زندانیان، اینا هم آدم های هم بیگناهن. من نمیتونم بگم خب اگر قرار باشه اون زندانیا رو در مقابل مثلا حمید نوری آزاد بکنن، خب چرا نباید آزاد بکنن؟ مثلا مخالفت ما خب یه جورایی مخالفت با آزادی اونا هم میشه یه جورایی غیر مستقیم، ولی اگر امکان اینجوری هم هست، بالاخره اونا هم آدم هم دیگه، آدم هم باید بالاخره بیان بیرون نفسی بکشن، نجات پیدا بکنن از اون سیاست‌های جمهوری اسلامی، از این همه اسارت. اینا تصور نمی‌کردن تو عمرشون میرن ایران چنین بلایی سرشون میاد، ولی به هر حال این اتفاق میفته. ولی ما میتونیم مستقیما مثلا بگیم که محمد نوری رو نباید مثلا به ایران تحویل بدن، نه اینکه بگیم ما مخالف معادلش هستیم با فلانی. او میگه خب شما آزادش نمیکنیم، من 10 سال دیگه اونو نگه میداریم. ما که نمیتونیم مثلا این کارو بکنیم، ولی من بالاخره همین که نفس این که ولی حمید نوری رو گرفتن و محاکمش کردن، 4 سال بالاخره به محاکمه کشیده شد و 10,000 بار اسم سران جمهوری اسلامی توی این محاکمه اومده و با عنوان جنایتکاران و با کسانی که در سال 67 مرتکب جنایت و قتل عام زندانیت سیاسی شدن، خودش خیلی مهمه. تنها حمید نوری مثلا محاکمه نشد، توی اون محاکمه کل جمهوری اسلامی محاکمه شد. به هر حال حتی امروز هم اگر حمید نوری رو آزاد بکنن، هیچی از اون محاکمه رو از اون دادگاهی رو کم نمیکنه. کما اینکه بالاخره جمهوری اسلامی در ابعاد وسیعی در سطح بین المللی دست به ترور میزنه، دست به آدم ربایی میزنه، دست به ناامنی میزنه، گروگانگیری میکنه، ترس و وحشت ایجاد میکنه، سعی میکنه بالاخره چه میزنم شبکه های سایبری درست میکنه، انواع و اقسام کارهای میکنه برای اینکه بتونه سفارهی بکنه با غربی ها، سفارهی بکنه با فعالین سیاسی، با اپوزیسیون ایرانی. اون تلاش خودشو میکنه. ما هم به نظرم مثل ایرانی ها باید محکم در مقابلش این ایستادگی بکنیم. من مخالف تظاهرات و این هم تظاهرات که شنبه هست، خب بالاخره علیه جمهوری اسلامی هست، ولی اگر مورد خاصی به نظر من میشه بحث کنیم، میشه بحث کنیم ببینیم واقعا درست ما بگیم مثلا فقط سوئد نه، همه کشورهای دیگه درست بگیم گروگانای جمهوری اسلامی رو مثلا در مقابل کسانی که اروپاییان یا ایرانی اروپاییان مثلا آزاد نکنن، قابل بحثه، باید بحث کنیم. من خودم میگم خب اینا هم آدم هن دیگه، باید آزاد بشن. اگرم اینا رو آزاد نکنن، ممکنه اونا هم آزاد نکنن، ممکنه پول بیشتری هم بگیرن. درسته ما میتونیم بگیم چرا باید مثلا آمریکا این همه پولو بده مثلا در مقابل اینا، چرا نباید روش دیگه بکار میبرد که برای آزادی اینا، چرا باید این همه پولو به جمهوری اسلامی بدن؟ میشه سر اینا بحث کرد، میشه سر اینا کار کرد. به نظر من بحث بازیه، میتونه باش. من نظرم اینه. برحال مرسی.
بله خیلی ممنونم، متشکرم. البته من با همه بحث‌های صحبت‌های شما موافق نیستم شخصا، ولی به هر حال نظر شماست و الان هم قرار نیستش که راجع به این موضوع خیلی صحبت بکنیم. میتونیم با توجه به خیزشی که در واقع سالگردی که پیش رو داریم کاری رو بکنیم ما ایرانیان که اصلا نیازی نباشه که همچین گفتگوهایی با جمهوری اسلامی صورت بگیره و انقدر جمهوری اسلامی رو مردم ضعیفش بکنند که در واقع اصلا دیگه نیازی به اینگونه کارها نباشه و به راحتی درهای زندانهای داخل ایران باز بشه، نه تنها اونهایی که در واقع تبعه خارج از ایران هستند آزاد بشن و برگردن به کشورهاشون، بلکه بسیاری از جوانان، زنان و مردان شجاع ایران که همکنون ناعادلانه داخل زندان ها هستند به سادگی از زندان های داخل ایران آزاد بشند و اتفاقا تک به تک سردمداران جمهوری اسلامی دستگیر و محاکمه بشند در سر تا سر دنیا، چه خودشون، چه آقازاده هاشون، چه میدونم همه کسانی که به عنوان آمرین و عاملین قتل یا کور کردن چشمهای جوانان ما نقش داشتن در طول این 44 سال گذشته. عرض به حضور شما که بگین جانم.
آره ببینیم، خب من میدونم بالاخره حمید نوری مرتکب جنایت علیه بشریت شده. من عوضه اون با مثلا یک دیپلمات سوئدی که مثلا هیچ گناهی نکرده به هم قابل قیاس نیست. نمازی ها اصلا جنایت نکردن، کاری نکردن، آدمان رفتن ایران سر بزنن گرفتنش. یا مثلا کسی مثل جمشید شادمهد یا مثلا خیلی از زندانی های دیگه از حضور ندارم، ولی میخوام بگم که قابل مقایسه نیستن. ولی ما میتونیم مثلا بگیم آمریکا با همه قدرتی که داره، با همه اختیاراتی که داره، مثلا علی جمهوری اسلامی میتونست روش دیگه، میتونه یه جور دیگه جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده برای آزادی اونا، و میتونست مثلا بلژیک یک طور دیگه برخورد کنه، نه اینکه مثلا معاوضه بکنه. الان هم در مورد حمید نوری، خب من 100% مخالف شدید این هستیم. یک جنایتکاری که مثلا مرتکب جنایت علیه بشریت شده، براحتی آزادش کنی، مثلا معاوضش کنی با یک نفری که مثلا هیچ گناهی نداشته. برحال این خیلی خیلی ناعدالتیه، خیلی نابرابره. تازه میتونستم مثلا چه میدونم یه شکل دیگه ای از روابط دیپلماتیک داشته باشن که بتونن اونو آزاد بکنن. این باخن بتونن نابرابره. اینو من منظورم این نیست که مثلا این کارو بکنیم، ولی خب طرفو وادار میکنن که در مقابل همین که انگلستان وادار کردن مثلا این همه پول رو دادن، اینا رو وادار میکنن یا باید پول بدن یا باید زندانیانشون رو آزاد کنن در مقابل زندانی خودشون. یعنی جمهوری اسلامی اینا رو گروگان گرفته. ما باید گروگانگیری رو در اصل محکوم بکنیم. هیچ کس نداره هیچ کسی رو بگیره، گروگان بگیره. خود جمهوری اسلامی واقعا این کشورها مثلا به ویژه اسرائیل اگر مثلا محافظت نکنه، اگر مثلا اطلاعات قوی نداشته باشه، میدونم شهروندان اسرائیلی تو ترکیه و تو همه جای دنیا ترور میشن، دزدیده میشن، با ایران برده میشن، و اینا همش گروگانگیریه و همش فرصت طلبی جمهوری اسلامیه.
آقا 85 میلیون جمعیت ایران، آقای اسدی 85 میلیون 44 سال اسیرن، خودشون گروگانن الان مردم داخل ایران. یعنی اون
واقعیتش اینه،
اصل ماجرا اینه که ما باید کاری بکنیم که جمهوری اسلامی دیگه وجود نداشته باشه که بخوادی همچین حرکاتی از جمله گروگانگیری. نه تنها گروگانگیری، این همه جنایتی که در طول این 44 سال در طول تمام عرصه ها، یعنی در مورد همه موارد، یعنی یک موردی نیستش که شما دست روش بگذاری و ببینی که در واقع مسئولین حکومت جمهوری اسلامی داخلش نقش نداشته باشن، چه در مورد داخل ایران، چه در مورد منطقه خاورمیانه، حالا در مورد اسرائیل و همینطور روابطش با اتحادیه اروپا و البته آمریکا. و در نهایتش هم علی خامنه ای در سخنرانیاش میگه آقا دشمن داره بحران میسازه داخل کشور. خب این یه چیز طبیعیه که اگر جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه دیگه اصلا دلیلی بر اصلا این صحبت ها نیست. این آقا وقتمون کمه، بریم برسیم به موضوع شنبه.
اوکی.
به من بگید که اولا که فدراسیون شرکت میکنه در تظاهرات روز شنبه.
بله، من خودم بالاخره محور کار فدراسیونم، حتما خودم شرکت میکنم و من واقعا از همه مردم میخوام که در این که جمعه روز شنبه با تمام قدرت و با تمام نیرو شرکت کنن. بالاخره همین بحثایی که ما الان داریم سر زندانیان و تبادل زندانیان رو اینا میکنیم، واقعا همش درگیر و این هست که خب ما این جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم، برای همیشه نجات پیدا بکنیم از این همه گروگانگیری و آوارگی و بدبختی و فشار اقتصادی و فشار روانی که مثلا به مردم ایران واقعا میاد. خب الان توی همین بحثا و توی تبادل این زندانیان متوجه میشیم که واقعا تنها خود ایرانی ها میتونن که از خودشون دفاع کنن، خود ایرانی ها میتونن تأثیر بذارن سر مثلا سرنگونی جمهوری اسلامی. واقعیتش اینه که هیچ دولتی، هیچ آمریکایی، هیچ سوئدی، هیچ اروپایی به طور واقعی نمیان مثلا در کنار مردم ایران بیستن برای سرنگونی جمهوری اسلامی. مثلا میدونم یه جاهایی اگه فشار ما زیاد باشه مثل پارسال خیلی کارا هم اونا میتونن بکنن، فشار ما کم بشه فشار اونام روی جمهوری اسلامی کمتر میشه. من میگم اگر در اون تون پیچ این همه تظاهرات باشکوه و بزرگ در کانادا و اروپا شکل نمی گرفت و فشار روی دولتان نمی اومد، معلوم بود که جمهوری اسلامی رو با اون فضاحت از مقام زن سازمان ملل بیرون نمی کردن. توی بروکسل نمی گفتن که مثلا باید رای بدیم به تروریستی بودن مثلا سپاه بازدارن. پارلمان سوئد پای این که بالاخره سپاه پاسداران رو بذاره در فهرست گروه های تروریستی این کار رو نمی کرد و این همه سلبریتی آدم های معروف و مشهور اومدن موهای خودشون رو در دفاع از زنان ایران قیچی کردن، این کار رو نمی کردن. این فشار ما بود، این زیبایی این انقلاب بود، زن زندگی آزادی بود، این بخاطر این بود که جوونا پای اصلی این خیزش بودن، این انقلاب بودن. مردم دنیا اینو میدیدن، بخش زیادی از مردم دنیا تا شروع این انقلاب در پارسال شاید هیچ وقت نمیدونستن که مثلا حجاب جنبه اجباری داره در ایران. شاید فکر میکردن که مثل همه کشورهای مسلمان مثلا سنتی این مسئله، ولی از پارسال بیشتر چشم گوش مردم دنیا باز شد. حتی بالاخره کسانی که در ایرانی تبر هستن در پارلمان های کانادا و اروپا و آمریکا هستن کمتر اومدن مثلا در کنار مردم ایران در کنار برای انقلاب. مثلا این بار ده ها پارلمانتاریست ایرانی اومدن فعال شدن توی این زمینه، کارهای خوبی انجام دادن.
آقای اسدی ببخشید،
اینا خوبه، الان هم باید همینو تکرار کنیم.
آقای اسدی اجازه بدید چنونده ای رو خط داریم صحبت کنیم باشون. درود بر شما، بفرمید. خواهش می‌کنم.
درود بر شما، خسته نباشید.
سلامت باشید.
درود با آقای اسدی. من می‌خواستم سوال کنم، هم یه جمله بگم. آقای اسدی راست میگه، به خاطر ارتباطات مردم خیلی آگاه‌تر شدن، ولی وقتی با مردم هم صحبت می‌کنی خیلی دهنگین است. الان یه سری بیشتر مردم همه میگن چرا باید بیان تظاهرات، چرا باید این کارو بکنین وقتی که امریکا و انگلیس نمیخوان. حالا این حرفای جمهوری اسلامی انداخته تو دهن مردم که به هر حال اونا تصمیم میگیرن. یعنی راجع به این بحث خیلی بحث شه. دو، من مخالف این نیستم کسی بره ایران، بره حقشو بره، ولی مخالف اینم که الان یکی از دلایلی که خیلی مردم استوب کرده وقتی میرن ایران فیلمایی که میذارن، حتما آقای اسدی هم اینا رو دیده، فیلمایی که میذارن بدون روسری توی پاساجات تو شمال این ور اون ور همه داریم میبینیم. این یعنی پیام خیلی ناجور که ایران آزاده، ما میریم میایم، هیچ مشکلی هم نیست. خب اینا همه تاثیر میذاره رو آدمایی که حالا خودتون هم میبینیم ما مردم ایران یه خود خرافه پرست هستیم دیگه، یه سری چیزا رو قبول میکنیم. آها دیدی، پس ایران خیلی خوبه، اینها نگاه کن میرن ایران میاد، هیچ مشکلی هم نیست. از اون طرف هم که خب تا امریکا نخواد جیمز نخواد هیچ اتفاقی نمیفته. به هر حال راجع به این مثلا باید خیلی صحبت بشه، یه خود این مردم یه ذره بیشتر فکر کنن که بابا اینطوری هم نیست، اگه ما مردم بخوایم اتفاق میفته، فقط ما باید بخوایم. خیلی ممنون،
خواهش میکنم، خیلی سپاسگزارم. آقای اسدی من سوال پایانیم رو از شما بکنم چون پایان برنامه هم هست و زمانمون کوتاهه. به نظر شما داخل ایران چقدر بعد از سالگرد مهسا میشه روی تجمعات بزرگ میلیونی یا اعتراضات سراسری حساب کرد؟
ببین خب همان اندازه‌ای که مردم در داخل و خارج خودشون رو آماده میکنن برای استقبال از این روز، به همان اندازم از خیلی سود جمهوری اسلامی هم بیکار ننشسته. بالاخره توی همین مدت یک ماه گذشته 10 زن فعال و شناخته شده در ایران رو بازداشت کرده، بخاطر اینکه توی انقلاب شرکت نکنن، بخاطر اینکه مردم رو فراخوان ندن، بخاطر اینکه زهر چشم بگیرن از مردم. بسیاری از دانشجویان رو احضار کردن، بیش از 3000 دانشجو رو احضار کردن و بسیاری از معلمان رو احضار کردن، بسیاری از وکلا رو احضار کردن، بسیاری از فعالین کارگری رو احضار کردن، بسیاری از آدمایی که چهره‌ای هستن، حرفشون رو مردم قبول دارن، نفوذ و اعتباری در بین مردم دارن احضار کردن و دارن این کارو میکنن و دارن تشکیل میکنن، بازش میکنن برای اینکه خودشونو واکسینه کنن در مقابل تظاهرات مردم. ممکنه روز قتل مهسا ممکنه مردم خیلی بیان بیرون، ممکنه نتونستن خیلی بیان، ولی ممکنه روزهای بعدش بیان و یه ذره آب از آسیاب بیفته، یه ذره مثلا گارد جمهوری اسلامی کمتر بشه، اون آمادگی روزهای برای روز 16 هم مثلا داره، مثلا ممکنه روزهای بعدش کمتر داشته باشه، مردم فرصت گیر بیانن روزهای قبلش بیان، روزهای بعدش بیان، ولی ممکنم اتفاق بیفته. به هر حال اونجوری که من سر میکشم و میبینم در داخل ایران گروه های زیادی دارن سازماندهی میکنن، دارن آمادگی ایجاد میکنن، دارن با هم تماس میگیرن، جلسه میگیرن، کارهای خیلی خوبی داره میشه، ولی ابعادشون نمیتونی الان مثلا ما اینجا بگیم واقعا در چه ابعادی مردم توی روز 16 هم میتونن بیان بیرون، این نمیتونیم تحلیل کنیم، ولی میدونم که در خارج کشور مردم زیادی اون روز در تظاهرات شرکت میکنن و من فکر میکنم در خارج کشور هم اگه زیاد شرکت بکنن خیلی تأثیر داره برای داخل، خیلی پشتوانه گرمی هست برای اونا و خیلی دلگرمی هست برای اونا. بالاخره ممکنه جمهوری اسلامی با آمدی که برای 25 شهریور داره نظره مردم بیان، ولی ممکنه هستم بیان، ولی امکان داره یک اتفاق دیگه هم بیفته، اونم این که الان خانمم اشاره کرد به مثل حجاب، ممکنه هزاران زن در اون روز به احترام به مهسا بدون روسری بیان بیرون، یعنی امکان این وجود داره و دارن برای این کار میکنن و اینم خیلی عکس عمل بسیار بسیار مهمی میتونه باشه و من فکر میکنم که نباید سرد بشی. من اتفاقا بحثم فقط روز 16 هم و یا مثلا 25 شهریور نیست، من بحثم اینه که این انقلاب رو باید ادامه داد با قدرت. ببینیم ما الان متوجه شدیم که بله، صحبت این خانمم بود گفت آمریکا دولتای اروپایی نمی کنن مردم چرا بیان، خب معلومه که اینا برای ما نمی کنن، اونا فقط کاری که می کنن به نفع خودشون باشه، باید منافع آمریکا رو مثلا تامین کنه، بعد منافع آمریکا سوئد و اروپا رو تامین کنه، کاری که می کنن منافع خودشون به خطر نیفته. ما منافعی در منافع مثلا آمریکا و اروپا نداریم، منافع ما در این هست جمهوری اسلامی سرنگون بشه و مردم ایران برای همیشه نجات پیدا بکنن از این بختک، از این رژیم جنایتکار، از این رژیم بچه کش، از این رژیم زن ستیز، از این رژیم مرتجع قرون بستهی که مثلا در این عصر پیدا شده. به هر حال من فکر میکنم که ما نباید کوتاه بیایم، ما نباید زانو بزنیم، ما نباید عقب بنشینیم، ما ایرانی ها باید خودمون این کارو بکنیم، خودمون استین بالا بزنیم. آقا بیان تو خیابون با هم حرف بزنیم، آقا بیان تو خیابون بگیم با همه تفاوتایی که داریم، با همه اختلافاتی که سیاسی که داریم، آقا در انداختن جمهوری اسلامی متحد بشیم. این خیلی مسئله مهمه و من بارها و بارها سال هست همین رو دارم میگم و در عملم تا اونجا که به خودم برمیگرده برش تلاش کردم و الان هم دارم میگم ما با همه تفاوتهایی که داریم میتونیم علیه جمهوری اسلامی متحد بشیم، اینو سرنگون بکنیم، بعدن هم اینقدر عاقل هستیم بتونیم با هم بسازیم و ایران رو دوباره از نو بسازیم. این کار رو باید کرد به نظر من.
بله، ما روز جمعه برنامه‌مون از ساعت 9 صبح در ارتباط با جنبش زن زندگی آزادی و ادامه انقلابمون هست و برنامه ویژه‌ای داریم به مناسبت سالگرد مهسا ژینا امینی. خوشحال میشم که از شما هم دعوت بکنم در این برنامه مشارکت داشته باشید و نقطه نظرات شما رو هم در این برنامه بیشتر بشنویم. خیلی سپاسگزارم آقای اسدی، دست شما در نکنید.
همه جان مرسی، خسته نباشید. من روز جمعه اون ساعت سر کارم متاسفانه، ولی امیدوارم که بتونم فرصت گیر بیارم شرکت کنم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم. روز شما بخیر باشه.
روز شما بخیر.